بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما بزرگواران. با یکی از سلسله برنامه‌های دفتر ارتباطات فرهنگی با موضوع بانکداری اسلامی در خدمت شما هستیم. در این برنامه با موضوع چیستی بانکداری اسلامی و تفاوت ماهوی اون با بانکداری بدون ربا و بانکداری ربوی در خدمت حضرت استاد حجت الاسلام و المسلمین دکتر مهدی خطیبی هستیم. حضرت استاد در خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما و تمام کسایی که برنامه ها رو پیگیری میکنن. در خدمت شما هستیم راجع به موضوع بانکداری بدون ربا یا بانکداری اسلامی.
حضرت استاد، اولین سوالی که بنده دارم، بانکداری اسلامی اصلا ماهیتاً چه ماهیتی داره؟ ماهیت بانکداری اسلامی چی هست؟ و تفاوت اصلی اون با بانکداری ردوی؟
ببینید، اصلا کلن سیستم بانکداری و نظام بانکداری برای تأمین مالی در سراسر جهان در حال فعالیت است و از اول هم به خاطر همین بوده. افرادی ممکنه در جامعه وجود داشته باشن، یه مقدار سرمایه‌های پولی مختصری داشته باشن و با این نتونن کار بکنن. مثلا شما الان فرض کنید در زمان فعلی اگر کسی مثلا 2 میلیون، 5 میلیون، 10 میلیون تومان پول داشته باشه، نمیتونه با این کاسبی را بندازه و عملا اون پول معطل میمونه. در نظام بانکداری رایج، خب اصلا بانک برای همین به وجود اومد و یواش یواش شکل گرفت که بتونه این سرمایه های خرد رو یا این در واقع سرمایه های نقدی خرد رو تجهیز بکنه، اینها رو جمع آوری بکنه و اینها رو در اختیار کسایی که قرار بده که توان سرمایه گذاری دارن، ریسک پذیر هستن، دانش کافی رو دارن، تجربه کافی رو دارن، بعد از قبل در واقع در اختیار قرار دادن این پول ها یه مبلغی از اونها میگیرن، بخشیشو خود بانک برمیداره و بخشیشو به اون سپرده گذاران میداد و این کار رو انجام دادن. اون سرمایه های خرد با هم جمع شد، تجهیز شد و تونست در واقع صنعت رو کمک بکنه، اقتصاد رو کمک بکنه. خب تو غرب چون محدودیت حالا شاید ربا چندان نبوده یا اینکه در ادیان ابراهیمی اگرچه بوده، اما در واقع اون کسایی که حاکم بودن و یا روشنفکران به یه نوعی تفسیرهای خاصی رو از ربا کردن، گفتن که ربا یوجوری هست در حالی که این بهرهی که بانک ها میدن اینترست هست، این دوتا ماهیتاً با هم متفاوت هستن. یوجوری هستن، ماهیت ظالمانه داره، سنگین هست، در قرضهای مصرفی اتفاق میفته، اما اینترست مبلغش کم هست، ظالمانه نیست، در قرضهای تولیدی اتفاق میفته و به یه نوعی به این سمت رفتن که این دوتا ماهیتاً با هم متفاوت هستن و این رو تجویز کردن. حالا بیشتر پروتستان ها میگن دنبال این قضیه بودن در مقابل در واقع کلیسای ارتدوکس و کاتولیک. پروتستان ها بیشتر به این سمت رفتن و این تحلیل رو ترویج کردن و آرام آرام بحث بهره، بهره بانکی در غرب جا افتاد و این کار رو انجام دادن و این نظام بانکداری که در غرب رایج هست که ما بهش میگیم ربوی، به این خاطر هست که مبتنی بر قرض ربوی هست. اونجا ساده ترین قرارداد همین قرارداد قرض ربوی هست که مبتنی است بر 3 عنصر: مبلغ، مدت، درصد. طرف یه مبلغی رو قرض میگیره، مدت هم مشخص است، درصد ربحی هم که باید به بانک بده، درصد سودی هم که باید به بانک برگردونه کاملا مشخص است. شخص ضامن اصل اون پول هست، یعنی در واقع وقتی که وام رو گرفت باید مثلش رو برگردونه، علاوه بر اون باید اون سودش هم برگردونه، نسبت به هر دوتا تضمین وجود داره. این هم قرض ربوی هست. خب بانک سالها در غرب به این شیوه و این شکل فعالیت خودش رو انجام داد. وقتی که به کشورهای دیگه وارد شد خیلی تغییر ماهوی پیدا نکرد، یعنی بر اساس همین مبلغ، مدت، درصد شروع کرد حتی در کشورهای اسلامی به فعالیت و اینها. منتها خب بعد از اینکه انقلاب پیروز شد، به واسطه اینکه ربا حرام هست و اینها، فقها، قایونی که در رأس در واقع انقلاب بودن و اینها، به این فکر افتادن که این سیستم رو اصلاح بکنن. خب در گام اول جریمه تأخیر حذف شد و بعد از یه مدتی آرام آرام اومدن به جای این قرض ربوی 12 تا عقد دیگر یا 11 تا عقد دیگر رو جایگزین کردن که یکیش قرض الحسنه بود و 10 تای دیگه عقود انتفاعی بودن. قرض الحسنه عقد غیر انتفاعی بود، یعنی کسی که قرض میده نفعی از اول اون نمیبره، حالا کارمز که میگیرن اون یه چیزی دیگه است، بعدا انشالله وارد بحثش میشیم. اما عقود انتفاعی درش سوداوری هست، یعنی بانک نفع نصیبش میشه و از نظر شرعی هم چون مبتنی بر عقود اسلامی هست اشکالی نداره. لذا بانکداری اسلامی به یه نوعی در واقع به وجود آمده از بانکداری هم متعارف هست، به عبارتی که حالا در فلسفه علم گفته میشه، فلسفه علم اسلامی گفته میشه، یعنی یه رویکرد تهذیبی در این مورد اتخاذ شد به این معنا که ما بانک رو میاریم، اون قسمت ها و بخش هایی که مخالف اسلام هست اونا رو کنار میذاریم، اون بخش هایی که موافق هست یا مخالفتی لااقل نداره اونها رو باقی میذاریم، حالا اون قسمت هایی که کنار گذاشتیم به جاش جایگزینی هایی رو انجام میدیم. و حالا خود این هم باز متفاوت از بانکداری اسلامی و بانکداری ربوی که حالا در ادامه بحث خدمتتون عرض میکنم.
سلامت باشید. اشاره کردید به تفاوت اینترست و یوزوری. بعضی از حالا متفکرین اقتصادی توی کشور خودمون هم توی این مسئله رو مطرح میکنن، میگن بین بهره و ربا تفاوت وجود داره. امکانش هست که این دیدگاه رو اندکی توضیح بدید تا
بله ببینید، اینی که حالا چند تا مقاله در این زمینه وجود داره که بعضی از اساتید اقتصاد اسلامی با بعضی از اساتید دانشگاه یک در واقع مناظره های مقاله‌ای با هم داشتن که هر کدوم مقاله‌ای نوشتن و دیگری در پاسخش مقاله دیگری رو، شاید 3-4 تا مقاله اینجوری رد و بتل شده راجع به این که ربا و بهره بانکی، آیا ربا همون بهره بانکی هست یا نه. خب بعضی از آقایون اقتصاددان هایی که در واقع رویکردهای لیبرالی دارن معتقدن که این با هم متفاوت است، یعنی ربای حرام غیر از بهره بانکی هست. استدلال هایی هم دارن، حالا بالاخره بیشترش همین نکته ای که عرض کردم، میگن که ربا ماهیت ظالمانه داره در حالی که بهره ماهیت ظالمانه ای نداره، بلکه یک در واقع کمک طرفینی هست. میگن ربا در جای اتفاق میفته که اون قرض گیرنده به این پول احتیاج داره، در حالی که در سیستم بانکی قرض گیرنده که بانک باشه به این پول احتیاج نداره. بعد ربا در جای اتفاق میفته که اون قرض گیرنده برای مصرف این پول رو احتیاج داشته باشه، در حالی که بانک برای مصرف این کار رو انجام نمیده بلکه به اقتصاد و تولید کمک میکنه. یه تفاوت این چنینی رو میارن، میگن خب ربا پس با بهره متفاوت هست. تازه اون ربایی هم که حرامه اون معمولا ربایی بوده سنگین بوده به ضرر ارزم بوده شما اون قرض گیرنده بوده، اما بهره معمولا مثلا 2%، 3%، 5% هست و فشار زیادی به قرض گیرنده نمیاره. لذا اینها با هم متفاوت هستن. پس اگر ربا حرام هست دلیل نمیشه که بهره هم حرام باشه. در مقابل اساتید اقتصاد اسلامی این تحلیل رو قبول ندارن. ببینید ربا مطلقاً حرام هست، چه کم چه زیاد، چه قرض تولیدی چه قرض مصرفی، چه طرف مقابل بانک باشه چه طرف مقابل یک شخصیت حقیقی باشه، چه اون پول در راستای قرض اتفاق در راستای مصرف اتفاق افتاده باشه، اون پولی که قرض گرفته میشه، چه در راستای تولید اتفاق افتاده باشه، یک چنین تفصیلی رو ما تو آیات و روایات اینها ندیدیم، مطلق هست. ببینید مثلا راجع به خوردن شراب، ما در اسلام شراب رو حرام میدونیم دیگه، ارزم بود شما خمر و میسر و انصاب و ازلام رجسون فجتنبوه، انما الخمر و میسر و انصاب و ازلام رجسون فجتنبوه، این از اینها دوری بکنید. خب یکی از اینها خمر هست. خب آیا کسی گفته که خمر اگر مثلا یه قطره بخوری دو قطره بخوری اشکال نداره؟ درسته خمر مست کننده است و به خاطر مست کنندگیش حرام شده، اما اینقدر در واقع این تلیدی داره که حتی یک قطرش هم حرام شده. کسی نمیتونه بگه آقا من اگر یک قطره خوردم پس منو مست نمی کنه اشکال نداره. ربا هم همین جوری هست. علاوه بر این که اصلا روایت های صریحی داریم در این زمینه که حضرت فرمود در واقع درهم و ربن، یک درهم ربا، درهم و ربن، حتی یک درهم ربا هم حضرت فرمود که گناه هست. شما اونجا دیگه تفصیلی نداره، این درهم ربا که داره میگیره در مقابل 1000 درهم یا 1000 دینار است یا 10 درهم یا 10 دینار، یعنی هر کسی که قرض میگیره یک درهم اگر ربا بگیره، این مثلا معصیت هست، فلان گناه رو داره، اندازه گناهش چقدر است. خب این یه درهم که داره میگه یعنی کوچکترین واحد پولی اون زمان. اون زمان پول یا درهم بوده یا دینار. حالا بین رابطه‌ای که بین درهم و دینار بوده، دینار 10 برابر درهم ارزش داشته. حالا بعضی مدت 12 هم 1 به 12 می رفت، بعضی ما 1 به 8 اینا، ولی خب حالا 1 به 10 تقریبا همه جا میگن. این یک درهم یعنی کوچکترین واحد پولی دیگه. اگر کوچکتر از اون بود حضرتون میگو ما نصف درهم دیگه نداریم. دینار هم که از درهم ارزشش بی. لذا حضرت وقتی میگه درهم و ربن، یک درهم ربا یعنی کمترین مقدار ربا. این دیگه حالا مثلا کسی بیاد بگه 1% اشکال نداره، 2% اشکال نداره، بلکه 10% اشکال داره. این در واقع اجتهاد در مقابل نصه. و ما مطلقاً در اقتصاد اسلامی کسی پیدا نشده. حالا از اهل سنت بعضی هستن مثل رشید رضا و اینها میگن حالا درهم ربا، ربای فاحش حرام هست. اونو انشالله در ادامه بس بهش در واقع اشاره خواهیم کرد، اونجایی که آیه لا تأکل الربا از آفن مضاعفه، اونجا انشالله مفصل راجبش صحبت خواهیم کرد. ولی فی الجمله به اعتقاد امامیه و اکثر علمای عامه ربا مطلقاً حرام هست. کم و زیاد نداره. ربای قرضی، مصرفی و تولیدی فرقی ندارن. قرض گیرنده این که بانک باشه یا شخصیت حقیقی باشه یا هر شرکت دیگه‌ای باشه، اینها هیچ کدوم درش تفاوتی نمی‌کنه.
خب برگردیم به سه رکنی که فرمودید بانکداری ربوی داره: مبلغ، مدت و سود قطعی که به خاطر این عقد قرض اتفاق میفته. فرمودید در ابتدای انقلاب رویکرد اصلاحی نسبت به این بانکداری ربوی اتفاق افتاد و 11 عقد رو جایگزین کردن، یک عقد غیر انتفاعی، عقد قرض و 10 عقد انتفاعی. ارکان اون عقود انتفاعی، خب عقد قرض غیر انتفاعی هست، سود قطعی رو نخواهد داشت. ارکان اون عقود غیر انتفاعی چیا بودن که بر اون مبنا در مقابل این سه رکنی که توی بانکداری ربوی وجود داره، تو بانکداری بدون ربا ارکان اصلی بانکداری بدون ربا چی هست؟
ببینید تو بانکداری ربوی خب بر اساس عقد قرض اتفاق میفته. حالا اونا ممکنه بگن آقا اصلا یه قرارداد یه قرض نیست. ببینید قرض اصلا حداقل معونه‌ای که قرض میبره برای اینکه صدق بکنه این است که شما یه پولی رو به یه نفر بدی، او آقا رو ضامن مثلش بدونه. تملیک و عینن به زمان مثلها، یا تملیک و مالن به زمان مثلها. یعنی شما یک مالی رو به دیگری تملیک میکنی، اون مالک هست این پول رو که از شما میگیره، ولی ضامن مثلش هم هست، مثلش رو باید به شما برگردونه. خب در بانکداری ربوی طرف وقتی پولش رو سپرده گذاری میکنه چه اتفاقی میفته؟ طرف این پول رو به بانک میده، بانک الان مالکه، هر کاری میتونه باهاش بکنه، اما ضامن مثلش هم هست. یعنی بعد از یه مدتی که من خواستم باید مثل این پول رو، عینش رو لازم نیست به من بده، عینش رو خرج میکنه، ولی مثل این پول رو به من برمیگردونه. این میشه تملیک و عینن به زمان مثلها، پس این میشه قرض. از طرفی هم اصلا تو قرارداد گفته شده که مثلا این ربحش 5% 4%، پس این میشه قرض ربوی. حالا میخواد اسمش رو قرض بذاره موقعی که میخواد این کار رو انجام بده، اصلا اسم کلمه قرض نیاره، بهش بگه سپرده. چون یکی از اشتباهاتی که به نظرم در بحث بانکداری اتفاق افتاده ترجمه کلمات هست. حالا اونا به این گفتن سپرده. کلمه سپرده به چه معناست؟ بیشتر به ودیعه نزدیک هست. یعنی یه چیزی رو انگار آدم به یه کسی میسپاره، اون نگه داره بعدن ازش بگیره. در حالی که اگر ودیعه باشه اون نمیتونه در عینش تصرف کنه، اون فقط باید اینو نگه داره. ما الان هیچ بانکی رو نمیبینیم که پولی رو که بهش میدی عین پول رو نگه داره، بعد از این که رفتی مراجعه کردی خود همون پولای شما رو برگردونه. نه، اونو خرج میکنه، اونو مصرف میکنه، مثلش رو بعدن به شما. بنابراین این کلمه سپرده خودش یکی از اون در واقع رهزنهایی است که این تلقی رو به وجود آورده که من که قرض دارم سپرده گذاری کردم. نه، این هم قرض هست، چون تملیک و عینن به زمان مثلها درش اتفاق میفته. بعد از طرفی هم اون شرط اگر باشه کار رو خراب میکنه، میشه قرض ربوی. حالا در عقود اسلامی در بانکداری که بدون ربا است، حالا اینم عرض کنم خدمتون که ما یه بانکداری بدون ربا داریم، یه بانکداری اسلامی داریم، اینا با هم متفاوت هستن. ببینید شما در بانکداری بدون ربا فقط عنصر ربا رو حذف کردی، اما اینکه آیا بقیه عناصری که در مثلا مد نظر اسلام هست در این بانکداری اشراب شده، در این بانکداری به یه نوعی جلوه داده شده یا نه، فعلا راجبون ساکته. اون یه مرحله بعدی هست. مرحله اول مهمترین چالش بانکداری ربوی که ربا هست رو خواستیم حذف بکنیم، لذا اسمش رو گذاشتیم قانون عملیات بانکی بدون ربا. یعنی ربا رو فقط هست، اما آیا بانکداری اسلامی بانکیست که فقط ربا درش حذف شده باشه یا نه متغیرهای دیگه ای هم داره؟ خب ببینید، ما در اسلام اعتقادمون این هست که اسلام هم جنبه‌های سلبی داره هم جنبه‌های ایجابی داره. اسلام نیومده فقط یه سری چیزها رو بگه اینا نباشن، بقیه هر جوری که خودتون صلاح میدونید. اصلا اومده برنامه ایجاد کنه، به یه نوعی مدیریت کنه زندگی دنیای انسان رو که به اون سعادت اخروی برسه. لذا یک برنامه جامع هست. حتی در مورد بانکداری هم اعتقاد این هست که بانکداری اسلامی میتونه باشه. اصلا یکی از مهمترین شاخصهای بانکداری اسلامی بحث عدالت هست، عدالت اجتماعی. عدالت یا فردی هست یا اجتماعی هست. عدالت فردی این هست که ما میگیم آقا اهل گناه و معصیت نیست، این رو مثلا شاخصی قرار میدیم. کسی که گناهان کبیره و گناهان صغیر، اصرار بر صغایر رو ترک کنه، میگیم آقا عادل هست. این آقا میتونه امام جماعت باشه، این آقا میتونه امام جمعه باشه، این آقا میتونه قاضی باشه، این آقا میتونه در دادگاه شهادت بده، شاهد عدل حساب میشه، عادل هست. این یک معنای عدالت است. اما یه معنای عدالت هست، عدالت اجتماعی، عدالت در عرصه های اجتماعی، عدالت در عرصه سیاست، عدالت در عرصه اقتصاد، عدالت در عرصه های حالا قسمت های مختلف جامعه. یکی از مهمترینش هم بحث های عدالت اجتماعی در حوزه اقتصاد هست. ببینید بانک در واقع به یه نوعی شاید بشه گفت نزدیک 70% از اقتصاد هر کشوری الان وابسته به بانک هست. یعنی بانک همه جا حضور داره. شما هیچ خانواری رو پیدا نمی‌کنید، هیچ تولید کننده‌ای، هیچ کارگری، هیچ کارمندی که این ارتباطی با بانک نداشته باشه. خب این ارتباطی که با بانک اینها دارن به یه نوعی درگیر هستن. ممکنه از این قبل این آقا مثلا دچار بهش ظلم بشه، ممکن هست این حق خودش رو نتونه بگیره، ممکن است همه اینا اتفاق افتاده باشه ولی در توزیع اون فرصت‌ها درست عمل نشده باشه، که این خودش بحث مفصلی رو میطلبه که انشالله در یه جلسه باید راجبش صحبت کنیم.
خلاصه ای رو از مباحثی که از سوالی فرمودید رو خدمت بینندگان عزیز عرض میکنم. بینندگان عزیز، سه مقوله در مورد بانکداری باهاش مواجه هستیم: بانکداری ربوی، بانکداری بدون ربا و بانکداری اسلامی. ارکان بانکداری ربوی: مبلغ، مدت و سود قطعی که در قالب قرارداد قرض به قرض دهنده تعلق میگیره. بانکداری بدون ربا به دنبال حذف ربا از این بانکداری ربوی بوده، اما بانکداری اسلامی مقوله‌ای فراتر از بانکداری بدون ربا هست و باید مسائلی همچون عدالت و بعضی از مسائل اخلاقی هم درش رعایت بشه. استاد، اگر نکته پایانی دارید
دخمت.
و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.